افتاد ز روی تو دیده را. عمریست درسم از لب لعل خموش توست، یعنی شنیدم سخن ناشنیده را. ماییم و حیرتی و سر راه انتظار، امید منقطع نشود دام چیده را. نتوان به وحشت از سر آسودگی گذشت، دام ره است گوش صدای رمیده را. خالی است بزم صحبت ما، ورنه در میان فرصت کجاست اشک ز مشکان چکیده را. در زیر چرخ یک مژه راحت طمع مدار، آفت شناس سایه سقف خمیده را. خاری جزای پای ز دامن کشیدن است، دریاب اشک از مژه بیرون دویده را. پیچیدگی مضمون و تصویر در شعر شاعران سبک هندی شگفت‌انگیز و حیرت آور است. به این بیت دقت فرمایید: در زیر چرخ یک مژه راحت طمع مدار، آفت شناس سایه سقف خمیده را. پارادوکس ها، متناقض نماها و ترکیبات مدرن در شعر این سبک بیداد می کند. ترکیباتی وجود دارد که فراتر از امروز است، فراتر از همه ترکیبات مدرنی که بعضی مدعیان ادعا می کنند. عمریست درسم از لب لعل خموش توست، یعنی شنیدم سخن ناشنیده را. جناب حضرت بیدل می‌فرمایند: باید در این مدار و بر این قرار باشی و در این دایره مستقر باشی، وگرنه به خاری و ذلت می‌افتی، مثل اشک که تا وقتی که در چشم است محفوظ است و در دیده جای دارد، اما همین که دامن کشید از چشم به خاری و ذلت می‌افتد و همدم خاک می‌شود. خاری جزای پاییز دامن کشیدن است، دریاب اشک از مژه بیرون دویده را. مهربان حافظتان باشد. حق نگهدار.
هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزار چندین هزار چشمه خورشید در دلم می‌جوشد از یقین. احساس می‌کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می‌روید از زمین. یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو. من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبود دست من انسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آب شور عشق سرخ و خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار عاشق غافلی میزند جرس آمد شبی برهنم از در شروعه ها در سینش دو ماهی ها در دستش آینه ایسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم من بانگ برکشیدم از آسمان یست آه ای یقین یاد بازت نمینم
به نام خداوند جان و خرد. گرمترین سلام ها نثار شما دوستان ادب دوست. امیدواریم در سایه عنایت حق پیروز و سربلند باشید. یاران، با سومین قسمت از رمان ضیافت اثر گراهام گرین به میعادتان آمده ایم. در قسمت‌های پیش از زبان آلفرد اینگونه نقل کردیم: من 50 سال داشتم و در ووه نزدیک ژنو زندگی می‌کردم. با دختری به نام آنا لوئیز که 30 سال از من جوان‌تر بود ازدواج کردم. پدرش دکتر فیشر به ازدواج ما اهمیتی نداد، زیرا سرگرم کارخانه تولید خمیردندان و مهمانی‌های جنون‌آمیز خودش بود. او عده‌ای را دور خود جمع می‌کرد و تحقیرشان می‌کرد و به آنها جایزه می‌داد. آنا لوئیز اسم آن عده را قوری‌ها گذاشته بود. من یک بار نزد دکتر فیشر رفتم، اما از این کار پشیمان شدم. مدتی بعد مرا به یکی از مهمانی‌هایش دعوت کرد. آنا لوئیز نگران بود که مبادا رفتار قوری‌ها بر من تأثیر بگذارد و من یکی از قوری‌ها بشوم. با این همه به خاطر اطمینانی که به من داشت موافقت کرد که من به آنجا بروم. یک روز هم طی یک ماموریت به ژنو رفتم. در آنجا یکی از قوری‌ها را دیدم که به کمک من احتیاج داشت، اما نتوانستم کمکی به او بکنم، پس به طرف خانه به راه افتادم. و اینک به ادامه داستان توجه فرمایید.
گرفتم و تمام ماجرای اون روز رو برای آنالویز تعریف کردم. همون موقع با هم به آشپزخونه رفتیم تا قهوه بخوریم. آنا، دلم میخواد نظر تو راجع به پدرت بدونم.
از پدرم زیاد راضی نیستم، چون که مادرمو به روز سیاه نشوند.
جدی؟ آخه چجوری؟
مادرم خیلی موسیقی دوست داشت، چیزی که پدرم ازش بیزار بود. وقت مادرم تنهایی به کنسرت ها میرفت، کم کم یه استادم پیدا کرد.
استاد؟ اون استاد الان کجاست؟
یه دفعه غیبش زد. چند سال بعدم مادرم ناپدید شد. فکر کنم مثل یه آفریقایی تونست مرگ خودش رو اراده کنه. فقط یه بار از زندگی خصوصش با من صحبت کرد و تا اونجا که یادم میاد همینایی بود که برات گفتم.
پدرت با تو چه رفتاری داشت؟
هیچ وقت با من بد رفتاری نکرد، یعنی اونقدر مورد توجهش نبودم که با هم بد رفتاری بکنه. بعد از مرگ مادرم قوریا جمع شدن که پدرم رو سرگرم کنن. آقای کیپس اولیشون بود، پدرم اونو وکیل خودش کرد. میدونی آقای کیپس چه شکلیه؟
من چه شکلیه؟ اولین بار که به دیدن پدرت رفتم دیدم.
آها، پس میدونی که پشتش خمیده است و بفهمی نفهمی قوز داره. آخه ستون فقراتش معیوب آلفرد.
اتفاقا نظرم رسید شبیه عدد هفته.
پدرم یه نویسنده مشهور داستانه کودکان و یه نقاش خیلی خوب کارتون استخدام کرد و یه کتاب چاپ کردن به اسم ماجراهای آقای کیپس در جستجوی یک دلار. یه نسخه هم قبل از انتشار به من داد. اون موقع نمیدونستم آقای کیپس واقعا وجود داره یا نه، و این کتاب برام خیلی خنده‌دار بود. آقای کیپس در این کتاب همیشه دولا بود و به دنبال سکه هایی میگشت که از دست مردم روی پیاده رو افتاده بود. کتاب همزمان با کریسمس منتشر شد و پدرم با خرج زیاد در ویترین همه کتاب فروشی ها قفسه مخصوصی آماده کرد. این قفسه باید در ارتفاع معینی نصب میشد، به طوری که اگه آقای کیپس با گردن خمیدهش از اونجا عبور میکرد بتونه اونو ببینه. کتاب موفقیت وسیعی کسب کرد و چندین بار تجدید چاپ شد. مطمئن هستم که پدرم از این راه پول خوبی به جیب زد و حتما براش لذت بزرگی بوده.
آقای کیپس چی؟
در اولین مهمونی رسمی قوریا قضیه رو فهمید. هر کدوم از قوریا در کنار بشقابا شد هدیه کوچیک و با ارزشی از طلا یا پلاتین داشتن، به جز آقای کیپس که بسته بزرگی به رنگ قهوه‌ای داشت و توش یه نسخه از کتاب بود. حتما جوش می آورد، اما در برابر بقیه مهمونا مجبور می شد وانمود کنه که از اون کتاب خیلی خوشش اومده. در هر حال کاری نمی تونست بکنه، چون که پدرم حقوق خوبی به اون می داد و آقای کیپس در قبال اون حقوق کار به خصوص نمی کرد که مستحق حقوق باشه. پس اگه مشاجره‌ای در میگرفت آقای کیپس اون پولا رو از دست میداد. کسی چه میدونه؟ شاید خودش همه اون کتابا رو میخرید که اینطور پرفروش شده بود. پدرم همه چیزو در این باره به من گفت. به نظرش داستان خیلی خنده دار بود. پرسیدم واقعا چرا آقای کیپس؟ پدرم گفت همه دوستای من ثروتمندن و ثروتمندا حریص‌ترین آدما هستن و برای اینکه ثروتمندتر بشن غرورشون رو زیر پا میذارن.
اصلا خیالمون راحته چون ثروتمند نیستی.
آره، اما شاید از نظر اون به قدر کافی فقیر نباشیم آلفرد.
اون که اینطوره پس بهتره براش نامه‌ای بنویسم و بگم نمیتونم بیام.
آخه چه بهانه‌ای میاری؟
میگم که میخوایم به تعطیلات بریم و شرکت فقط در این تاریخ به من مرخصی میده.
کسی در این فصل تعطیلات نمیره.
پس می نویسم حال تو خوب نیست و من نمیتونم تنهات بذارم.
میدونی من مثل اسب قویم، پس بهتر این کارو نکنم. خب من اشتباه میکردم. آره، حق با تو بود. اگه رفتن تو لغو کنی بعدن احساس بزدلی میکنی و هیچ وقت خودتو نمیبخشی. هرچی باشه این فقط یه مهمونیه و نمیتونه به ما صدمه ای بزنه. تو آقای کیپس نیستی، ثروتمندم نیستی و ما به پدرم وابستگی نداریم، پس لازم نیست به مهمونی بعدی هم بری.
بله، مطمئن باش که نمیرم، همین یکی بس. فردای اون روز یه جفت اسکی خریدیم. مادر آنالویز به اون در جا سالگی اسکی یاد داده بود. از این رو اسکی کردن براش به راحتی راه رفتن بود. فصل برف نزدیک می شد. وقتی زندگی مشترکمون رو شروع کردیم اسکی هاشو دو خونه جا گذاشته بود و هیچ چیز نمی تونست اونو برای آوردن اونا به خونه برگردونه. بعد به دنبال چکمن می گشتیم. روز خرید طولانی شد. از تماشای مهارت آنالویز در انتخاب اسکی لذت می بردم. سر راهمون به خونه از جلوی کتاب فروشی رد شدیم. من همیشه معمولا به ویترین کتاب فروشی ها نگاهی می اندازم. ماه نوامبر بود و مغازه ها برای فروش شب عید کریسمس ویتریناشون رو آماده می کردن. اون کتاب فروشی ویترینی پر از کتاب های کودکان داشت. نگاهی غیر عادی انداختم و درست وسط ویترین عکس آقای کیپس رو دیدم. با سری خم شده به طرف پیاده رو در جستجوی دلار. آنا اونجا رو نگاه کن، عکس آقای کیپس در جستجوی دلار.
آره همیشه یه چاپ تازه و به موقع برای کریسمس. شاید پدرم به ناشر پول میده، شاید هم همیشه بچه های جدیدی هستن که اونو بخونن.
اصلا آقای کیپس آرزو میکنه هیچ مادری دیگه بچه به دنیا نیاره.
ما هم باید یه خواننده به خواننده های آقای کیپس اضافه کنیم. البته بعد از فصل اسکی.
چرا تا موقع صبر کنیم؟
من اسکی باز خوبی هستم، اما خب تصادف همیشه پیش میاد. دلم نمیخواد همراه خواننده آینده آقای کیپس بدنا گچ بگیرم.
تو در چه فکری هستی و من تو چه فکریم؟ من به فکر مهمونی فردا هم از حالا حس میکنم تو مهمونی نشستم.
از چی نگرانی؟ تو که آقای کیپس نیستی، فوقش بتونه همه مغازه ها رو با کاریکاتور تو پر کنه. اما برای تو چه اهمیتی داره؟ کی تو رو میشناسه؟ شرکت شما به خاطر دریافت 50,000 فرانک تو رو اخراج نمی کنه. این درآمد نیم ساعتشون هم نیست. ما اصلا به پدرم وابسته نیستیم، ما آزادیم. آزاد، میفهمی آلفرد؟ اصلا بیا داد بزنیم، با من فریاد بزن آزاد.
شاید اونقدر که مردم رو تحقیر میکنه از آزادی هم متنفر باشه.
به هر حال نمیتونه تو رو به یه قوری تبدیل کنه.
کاش میدونستم. پس منو برای چی میخواد؟
فقط برای این که میخواد به دیگران نشون بده که میتونه تو رو به اینجا بکشونه. ممکنه بخواد در مقابل اونا تحقیرت کنه، اما تو نباید ناراحت بشی. یکی دو ساعت رو تحمل کن. همیشه یادت باشه که ما آزادیم. آزاد. اون نمیتونه به من یا به تو آسیبی برسونه. ما بزرگتر از اونی هستیم که بخوایم تحقیر بشیم آلفرد، میفهمی؟
آره نباید نگرم باشم. فردا میرم ببینم چه خبره. روز بعد طبق قرار قبلی برای شرکت در میهمانی قوری ها به در خانه دکتر فیشر رفته. خدمتکار کت سفیدی که آرزو میکردم دیگه چشمم بهش نیفته در وا کرد. 5 ماشین گران قیمت که 2 تای اونا راننده داشت تو خیابون توقف کرده بودن. به نظرم اومد که خدمتکار به اتومبیل فیات من با حقارت نگاهی انداخت. بعد به کت و شلوارم نگاه کرد و دیدم که ابروهاش بالا رفت.
ای اسمتون چیه؟
من آلفرد جونز هستم.
با دکتر فیشر کردهی؟ گرفتاره.
دکتر فیشر منتظر منه.
نه خیر، دکتر فیشر با دوستش مشغول صرف شام.
اتفاقا منم برای شام دعوت شدم.
دعوتنامه چی؟ دعوتنامه داری؟
البته که دارم.
کارت دعوتو ببینم.
نمیشه چون که توی خونه جا گذاشتم.
پس من چجوری بفهمم راست میگی؟
فکر میکنم دکتر فیشر رازی صندلی خالی سر میزشون خیلی خوشش بیاد. برو بپرس.
اسم شما چی بود؟ جونز. دنبال من بیا. اگه به من دروغ گفته باشی، اگه دعوت نشده باشی، وای به حالت.
ببخشید اسم شما چیه؟
میشه بگی به شما چه رفتی داره؟
فقط میخوام به دکتر فیشر بگم که شما چجوری از دوستش استقبال میکنه.
دوستش؟ اگه اون دوستی هم داره. اما بهت بگم اگه دعوت نشده باش خودت میدونی.
دعوت شدم آقا، بریم بپرسیم.
باشه بریم.
سرسرا کت سفیدمون رو دنبال کردم و به طبقه بالا رفتیم. در جهت مخالف اتاق مطالعه پیچیده خدمتکار دری رو با کرد و با دلخوری گفت آقای جونز من وارد شدم. همه ی قوری ها ایستاده بودن و منو نگاه میکردن. دکتر فیشل با دست به خدمتکار اشاره کرد که بره.
این داماد من آقای جونزم، نزگیش اونو باید ببخشید، یک نقص عضو مختصر و مفید داره. معرفی میکنم، خانم مونتگومری، آقای کیپس، آقای بلموند، آقای ریچاردین، فرمانده کروگر.
بله آقای جونز رو قبلن دیدم.
منم قبلن دیدمش.
جونز زبانشناس برجسته این نامه های مربوط به شکلات رو ترجمه میکنه. اینجا جونز، اینجا زندلیش راحت نیست. من همیشه اصرار دارم که در مهمونیام به همه خوش بگذره.
واقعا که مهمونیای خوبی هم هست.
دکتر فیشر همیشه میزبان خیلی خوبیه
و بسیار دست و دل باز. این علنگوهای من جایزه مهمونی قبلیه.
همیشه برای همه جایزه ناقابلی هست.
جوایز اونجاست، برای انتخابشون من کمکش کردم.
ببخشید جایزه برای چی؟
به دور قد برای فهم و شعور نیست، مگر نه فرمانده ایج وقت چیزی برنده نمی شد.
تنها کاری که باید بکنیم تحمل تحقیرهای دکتره و بعدش هدایا رو تقسیم میکنم. یه شب باورتون نمیشه خرچنگای زنده و کاسه های آب جوش داشتیم. باید خرچنگا رو برای خودمون بپختیم. یکی از خرچنگا دست جنرال رو گاز گرفت.
هنوز جای زخمیش روی دست جنرال بوده.
تنها زخمیه که دالا موقع اجرای مسابقه ها برداشت.
واقعا خیلی مهمونیه یه محشریه. حتی اون خاطرم جالب بود. خاطره
ماجرا موهای جنرال رو آبی کرد. تا قبل از اون شب خاکستری زننده بود که لکهای زردم داشته.
نه نه نه، خاکستری نبود، بور طبیعی بود و لکه های زردم نداشت.
خانم مونتگومری، مقررات رو فراموش نکنین، اگه یک بار دیگه با من مخالفت بکنیم قیمت جایزتون تموم میشه.
یک بار در یکی از مهمونی ها این برنامه برای آقای کیپس بیش اومد و سیگار بوره دلای 18 رو از دست داد.
برای آقای کیپس زیان قابل توجهی نبود، چون که سیگاری نیست.
حواستو جمع کن خانم مونتگومری، توی سر هدایای دکتر